شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار و خودم را در پایان ماه مبارک و بعد از یک ماه بندگی خداوند و اطاعت او به ادامه تقوا و خیشتنداری، عمل به دستورات خداوند، پرهیز از گناهان و معصیت‌ها سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق ادامه به تقوای ماه مبارک و بندگی و عبادت خدا در بعد از ماه مبارک به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. اگر برادران و خواهران بزرگوار یادتون باشه، ما بجز دو هفته از ماه مبارک که در مورد شخصیت مولا علی بن ابی طالب بحث کردیم، چند هفته قبل از آن صحبت ما در مورد حضرت ابراهیم و زندگی و شخصیت این پیامبر عظیم الشأن و از پیامبران اولوالعزم در قرآن کریم بود. مطالبی را عرض کردیم، اصل خانواده حضرت ابراهیم، جایگاه والا و بلند ابراهیم خلیل الرحمن در میان انبیا و پیامبران، عنایتی که قرآن کریم به شأن و منزلت حضرت ابراهیم داره و نوع تولد حضرت ابراهیم و بزرگ شدن حضرت ابراهیم در انغار و دور از انظار مردم، اینها بخش هایی بود که در چند خطبه با استناد به آیات قرآن و تاریخ در مورد شخصیت حضرت ابراهیم مطالبی را به عرضتون رسانده بودم. رسیدیم به موضوع احتجاجات حضرت ابراهیم. ما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم و به روایات و تاریخ، عرض کردیم که این احساس میشه که حضرت ابراهیم با اینکه در تنهایی و خلوت بزرگ شده بود، اما با توفیق الهی، با عنایات خداوند، ذهن روشن و وجدان پاک و ضمیری آگاه داشت. با اینکه معاشرت با مردم نداشت، در یک گوشه ای بزرگ شده بود، اما فطرت خدایی او درست رشد کرده بود. همین که ابراهیم از غار به میان جمع آمد، وارد محیط خانه خودش شد، وارد محیط اجتماعی شد، دید که جامعه در بت‌پرستی غوطه‌وره، دید مردمان روزگارش در انحراف‌ها و خطاها و گناهان دست و پا می‌زنند، احساس کرد که بت‌پرستی همه جامعه را گرفته. ابراهیم یک تنه، این پیامبر عظیم الشأن، این پیامبر بزرگواری که همه ادیان بعد از او به ابراهیم ختم میشه، پیامبران اولوالعزم بعد از ابراهیم حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی اینا در امتداد تاریخ همه از سلاله ابراهیم و پیروان راه توحیدی ابراهیم بودند. این پیامبر یک تنه در برابر بت‌پرستی قیام کرد. در آیاتی از قرآن کریم این احتجاجات حضرت ابراهیم منعکس شده. در 4 سوره، حالا اینا رو دقت بکنید، یه مقدارش رو قبلا گفتم، ادامهش هم میخوام امروز عرض بکنم. در 4 سوره قرآن احتجاجات، بحث‌ها و مناظرات حضرت ابراهیم قرآن نقل کرده. حالا اشاره‌ای در بعضی سور دیگر هم هست، اما تو این 4 سوره که عرض میکنم به صورت گسترده و وسیع بحث احتجاجات حضرت ابراهیم مطرح شده. یکی سوره انعامه. در سوره انعام مناظره ابراهیم با بت پرستان، با مردمانی که از راه درست توحید و خداشناسی و خداجویی منحرف شده بودند ذکر شده، و همینطور در سوره انبیا و در سوره شعرا و در سوره مریم. در این 4 سوره قرآن مناظره ابراهیم را با عموی خودش که سرپرست او بود، با خانواده خودش و با جامعه خودش و مردمان زمان خودش قرآن نقل کرده و نشون داده که ابراهیم بزرگ شده در گوشه غار ولی دارای یک فطرت پاک و با تأیید و تسلید خدا، وقتی که آمد میان جامعه احساس کرد که باید مردم را به راه خدا، توحید و خداشناسی و خداجویی دعوت بکنه. این 4 سوره است که این احتجاجات نقش شده. در سوره انعام که چند آیش را خوندیم، حضرت اونجا اون آیات 74 تا 84 10 آیه مربوط به مناظره و احتجاجات حضرت ابراهیم با مردم زمان خودش هست. اوائل اون آیات که قبلا معنا کردیم یه بحثی داره حضرت ابراهیم با عموی خودش. از کردیم در قرآن داره که لعبیه، اما عب در قرآن فقط به معنای پدر نیست، و طبق روایات و شواهدی که در قرآن کریم آمده است، آذر پدر پیامبر خدا حضرت ابراهیم نبود. آذر عموی پیامبر او بود، یا حالا سرپرست دیگری از بستگانش بود ولی پدرش نبود. اولین مناظره اینه که تو خونه که آمد فرمود اتتخذ و اصنامن آلهه. در چند جای قرآن این بحث آمده، اتتخذ و اصنامن آلهه، شما این بت‌ها رو خدا گرفتید. اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، این راه بت‌پرستی که تو انتخاب کردی یک گناه آشکار، گمراهی آشکاره. این یک احتجاجه که با خونه خودش، با خانواده خودش سر بت‌پرستی داشت. ادامه این آیات مربوط به مناظره حضرت ابراهیم با مردم در مورد پرستش ستارگان و ماه و خورشیده. این را قبلا عرض کرده بودیم. ادامه این آیات اینجور هست که تا اینجاش عرض کرده بودیم، اول تو خونه با پدرش گفت که این بت‌ها چیه که میپرستی، بعد آمد در محیط اجتماعی گفت که همراه مردم شد، گفت خب شما ماه را، ستاره را میپرستید، خب منم میگم این ستاره خداست. ولی وقتی که افول کرد و غروب کرد گفت این قابلیت خدایی و ربوبیت بر شما نداره. بعد گفتن خب یه عده ماه میپرستیدن، اواخر ماه بود، گفت خب ما ماه را میپرستیم، باز ماه هم غروب کرد، گفت اینم قابلیت خدایی نداره. نهایتاً روز شد و خورشید که از وضع بهتری برخوردار بود طلوع کرد. آیه قرآن اینجوری میفرماد: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. این یک مسیری بود که ابراهیم در استدلال و بحث طی کرد. اولش به مردم و خانواده خودش گفت که این چوب و سنگ که قابلیت پرستش نداره. بعد آمد همراه مردم شد، خب گفت شما میگید که ستاره، منم میگم این ستاره، ولی وقتی غروب کرد گفت این که قابلیت، این نمیتونه محبت به او ما داشته باشیم، این موجود نمیتونه خداییه بر عالم داشته باشه. بعد ما نهایتا شب تمام شد و خورشید طلوع کرد، حضرت ابراهیم با خورشید پرستان همراه شد، به ظاهر همراهی کرد، گفت خب منم میگم که این خورشید نورافشان به عالم که از ماه و ستارگان نورانیت و روشنایی بیشتر داره، این هم بزرگتره بر حسب دید ما و هم عظمت بیشتری داره، خب این خدا باشه. فلما افلت قال یا قوم اینی بری ام ما تشرکون. این آخر خطیست که در استدلال ابراهیم قوم خودش رو محکوم میکنه. شما مردمی که گروهی سر به سجده در برابر بت‌ها میسایید، ادعی ستاره ها را میپرستید، ادعی ماه را میپرستید و جمعی از شما خورشید را میپرستید، همگان بر راه انحرافی هستید. وجدان من، ضمیر من و فطرت من میگه که خدا را دوست دارم و این دوستی به این موجودات ناتوان و ضعیف، به موجوداتی که زائر میشوند، به موجوداتی که تغییر و تحول دارند، به اینها نمیشه محبت تعلق بگیره. اینها خدایی ندارند، اینها ربوبیت ندارند. اینی بری ام ما تشرکون، من از همه اون چه که به شرک میبردید بری هستم. یک انسان در هر جا که باشه، اولین وظیفه یک انسان شناخت خدا و دل دادن به خدای واحد لا شریک له است. و ابراهیم از توحید شروع میکنه. ما پایه کارمون رو در توحید باید بریزیم. اساس شخصیت و زندگی معنوی و سالم انسان در تعلق به خدا و شناخت خدا و علم به ربوبیت خدا، نه اصل این که حالا تو این قدرتی در عالم است که این عالم رو پدید آورده، نه، اون قدرت مطلقی که این عالم رو داره تدبیر میکنه، این جهان را اداره میکنه، این اساس کاره. ابراهیم فرمود اینایی که شما در برابرش حضور میکنید، اینا هیچ کدوم قابلیت ندارن، اینا رو بشوید بذارید کنار. اینی بری ام ما تشرکون، من از اون چه که شما به شرک ورزیده اید بری هستم. این از وظایف مهم ما این هست که در اعتقادات و مبانی اعتقادی، مرز اعتقادی ما با کسانی که مشرک و ملحدن و اعتقاد به خدا و مبدا و معاد ندارن، مرز ما جداست. ممکنه در عمل و رفتار اجتماعی یا سیاسی انسان صلح بکنه، رفتار انسانی سالمی داشته باشه، اگر دشمنی نکنن، این در مقام عمل بله، ولی در مقام فکر و اعتقاد انسان باید اعتقادات استوار و محکمی داشته باشه. ابراهیم خیلی روشن، یک نفرم بود، یک نفر در برابر همه قومش گفت که اینی بری ام ما تشرکون، اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. روی دل من، قبله جان من متوجه اون خدایی است که آسمان و زمین را آفرید، خدایی که همه آسمان و زمین با همه اون چه که در آن قرار گرفته از جلوه های قدرت او و مخلوقات اوست. من روی دل متوجه اوست، نه روی ظاهر، چون روی ظاهر به قبله و خانه خدا کردن این یه چیز ظاهری قضیه. اصل اینه که اون دل سر سویدای انسان و چهره جان انسان به سمت خدا متوجه باشه. ابراهیم فرمود این راهی که شما میرید انحراف و من جامم را در برابر خدا قرار دادم و نگاهم به سمت خدا و قبله من خداست. این آیاتی است که در سوره انعام آمده که حضرت ابراهیم، حالا من خیلی وارد بحث‌های فلسفی دقیق نشدم، اجمالا قبلا عرض کردم که دو تا بیان اینجا وجود داره که حضرت ابراهیم می‌فرماد که اینایی که شما می‌بینید قابلیت خدایی ندارن، یا به خاطر اینکه من وقتی که به خود مراجعه می‌کنم محبت به خدا رو بر اینها منطبق نمی‌بینم، اون دلدادگی که همه انسان‌ها در برابر خالق دارن این آدم نمیتونه بسپاره به یه موجود ضعیفی مثل ما یا خورشیدی که خودش هم در معرض زواله، یا به این جهت یا از این جهت که خدا موجود بی نهایت و بی حد و مرز و هر موجودی که محدود باشه حق خدایی نداره و خدایی در برای اون معنا نداره. خدا در خطبه اول نهج البلاغه هم قبلا اینجا عرض کردم اصلا اون تصویر ما از خدا باید یه موجودی باشه که هیچ حد و مرزی نمیشناسه، هیچ امری او را محدود نمی کنه، هیچ ضعف و نقصی در او راه نداره، جسم نیست، زمانی نیست، مکانی نیست، تغییر و تحول حرکت در او راه نداره. یک چنین خدایی پشتوانه هستی و خالق عالم و گیتیست، اون خداست. این انحرافی که در تاریخ بشر پدید آمده که گروهی به سمت بت‌ها روی کرده اند، عده‌ای به سمت موجودات آسمانی توجه کردند، عده‌ای هم میان خیال میکنن انسان‌های دیگه کار هستن، نه همه اینها شوخیه، همه اینها خلاف واقعه. اون واقعیتی که هست و استدلال و برهان به ما میگه اینه که خدا برتر از همه اینهاست، فراتر از زمان است، فراتر از مکان است، در معرض تغییر نیست، در معرض تحول نیست، جسم نیست، زائد شدنی نیست، محدود شدنی نیست. خدا یعنی بی‌نهایت و بی‌نهایت در ماه و خورشید و بت و هیچ موجودی قابل انطباق نیست. این چیزیست که حضرت ابراهیم پایش رو گذاشت و اونطور که از تاریخ هم برمیاد اینه که حضرت ابراهیم با اون دین خودش و با تلاش فکری و علمی خودش در باب توحید معارف ناب و جدیدی آورد، همونطور که یه بخشی از معارف مهم در باب توحید در زمان خاتم انبیا محمد مصطفی یه قسمت مهمی از معارف توحیدی هم در زمان حضرت پیامبر اسلام آمده و بخش مهم و دقیق تری از معارف توحید هم در تفکر شیعه و در لسان ائمه شیعه آمده. در هر حال ابراهیم در تاریخ بشر، ابراهیمی که 2000 سال قبل از میلاد بود و تقریبا حدود 2000 سال بعد از حضرت آدم بود، ابراهیم یه نقطه عطف در تاریخ انبیاست. از آدم که شما بگیرید که حدود قریب 2000 سال طول کشید تا حضرت ابراهیم، آدم ما داریم و نوح، ابراهیم و بعد میاد تا حضرت موسی و عیسی و پیامبر ما. در سلسله انبیاء بزرگ الهی حضرت ابراهیم چه یک نقطه عطفه، معارف توحیدی رشد و اعتلای بیشتری پیدا کرده. به خاطر رشد مردم زمینه این بود که معارف توحیدی بیشتری گفته بشه، همینجور هم ادامه پیدا کرد و عمیق‌ترین معارف توحیدی در دین ما و به خصوص در روایات شیعه آمده. در هر حال حضرت ابراهیم اساس این احتجاجاتش که در این 4 سوره قرآن مفصل آمده رو مسئله توحیده، نفی بت‌پرستی، نفی ستاره پرستی، نفی ماه و خورشید پرستی، نفی بت‌های انسانی و ظالمان و ستمکران، اینا تعالیم حضرت ابراهیم بود. این داستان در سوره احتجاج حضرت در سوره انعام بود. عرض کردم نظیر این مناظره در 3 سوره دیگه هم آمده. به عنوان نمونه در سوره انبیا ما اینطور می‌خونیم، این آیات 52 به بعد سوره انبیا، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. این خطاب پیامبره. ما به ابراهیم که جد پیامبر بود، به اون خلیل خدا و به اون قهرمان توحید و پیامبر عظیم الهی، رشد او را پیش از تو به او رشد دادیم و کننا بهی عالمین. ما رشد ابراهیم رو به ابراهیم دادیم. این رشد رو ببینید در منطق قرآن چیه؟ رشد معنوی و الهی و شخصیت یک انسان در منطق قرآن چیه؟ رشد انسان به توحیده. چون ادامه این آیات تأکید خدا بر بحث و مناظره ابراهیم خلیل الرحمن با بت پرستان و مشرکانه و تأکید ابراهیم بر خداشناسی و توحید الهی. خدا رشد رو در توحید میدونه. رشد اصلی انسان، کمال و ارتفاع اصلی ما و شما در اینه که خدا را بهتر بشناسیم، به وحدانیت خدا بیشتر اعتقاد و ایمان و یقین بیاوریم، معارف توحیدی را بهتر درک بکنیم و بشناسیم. رشد انسان در پایه خداشناسی است و ما پیش از این به ابراهیم رشد او را دادیم، همون ابراهیمی که در خفا و پنهانی متولد شد، در خفا و پنهانی و گوشه غار بزرگ شد، دور از آموزش و تعلیم و تعلم بود، دور از ارتباط با محیط اجتماعی بود، اما توفیق و تسدید الهی و دست غیبی خداوند او را ساخت و پرداخت، رشد او را به او داد، زمینه فکری او را فراهم کرد تا یه پیامبری بشه که جامعه را به سمت توحید دعوت بکنه. ما به ابراهیم پیش از این رشد او را دادیم و کننا بهی عالمین. ما اون ظرفیت ابراهیم، استعداد و توان تحمل ابراهیم را آگاه بودیم که به او پیامبری دادیم، به او رسالت دادیم، به او پرچم توحید را دادیم، به او شایستگی هدایت مردم را سپردیم. چون یه ظرفیتی میخواد. خدا میگه ما رشد او را به او دادیم، استعدادهای لازم را در او دیدیم. به خاطر این زمین و رشدی که در او بود، ابراهیم به اون درجات رسید. بعد تأکید میکنه قرآن این رشد در گروه توحیده. رشد انسان، کمال انسان در خداشناسی و توحیده. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. وقتی که این نوجوان از غار آمده با وجدان پاک به سرپرست خودش و قوم خودش گفت که این بت‌هایی که خودتون ساختید اینا چیه که شما بهشون عبادت میکنید و ملازم اونها شدید؟ عکوف یعنی عبادت و ملازمت با یه چیزی. این که دائم انسان به کسی ارادت ببرزه، او را بندگی بکنه و از او جدا نشه، این میگن عکوف. ابراهیم میگه این چه معنایی داره که اون حس عبادت و پرستش خودتون را آوردید در پیش یک موجود حقیر ناتوان، یک چوب و سنگ. حالا از کردم ملاک این در چوب و سنگه، ولی در هر موجودی غیر خدا حقیر و ناتوانه در برابر قدرت خدا. پرستش انسان، حس پرستش و عبادت از اون احساسهای عمیق روانی انسانه. در تحقیقات جدیدی هم که روانشناسان و عالمان جدید در ابعاد وجودی انسان و احساسات درونی انسان انجام دادن، غالبا تأکید دارن که یکی از احساسات انسان حس پرستشه. روانشناسایی که به نیازهای انسان و احساسات و احتیاجات درونی انسان پرداختن، تقریبا اونایی که وارد این بحث شدن همه این رو قبول دارن. اصل این که در انسان نیاز به تعلق به یه مبدعی است، نیاز به پرستشه. این چیزی نیست که در هیچ انسانی نباشه، کم و زیاد داره، ولی در همه انسانها حس پرستش و تعلق به خدا وجود داره. حالا ابراهیم فریاد او و اعتراض این پیامبر عظیم با اولوالعزم اینه که چرا این عکوف و عبادت اون رو بردید در محضر یک تمثال‌ها و تصاویر و مجسمه‌هایی که خودتون ساختید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. این همون چیزیست که در موارد متعدد قرآن روش تأکید میکنه، وقتی که این پیامبر میگه که چرا شما یک چوب و سنگی رو میپرستید، چرا در برابر ظالمان و ستمگران سر تسلیم فرود میارید. خب میگن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، میگن ما سنت پیشینیانمون این بود که اینا رو عبادت میکردن. این حرف حرف غلطیست، این حرف حرف غلطیست که چون پیشینیان ما اینجور عمل میکردن پس ما هم اینجور باید عمل بکنیم. هرگز این منطق صحیح نیست. شما در برابر سنت گذشتگان چشم بینا و فکر نقاد باید داشته باشید. ممکنه اونها چیزی رو درست فهمیدن، سنت حسنه‌ای داشتن، اون سنت رو باید عمل کرد، و ممکنه که سنت غلطی داشتن، اون رو باید گذاشت کنار. این عوامی انسانه، این جهل و ناآگاهی انسانه که فقط به دلیل اینکه پیشینیان ما اینجور عمل کردن، اینجوری عبادت میکردن، اینجوری عزاداری میکردن، اینجوری رفتار میکردن، پس ما باید اینجوری باشیم. هیچ کدام اینها منطق درستی نیست. یعنی صرف این که گذشتگان اینجور رفتار میکردن، اینجور میساختن، اینجور میخوردن، اینجور میپوشیدن، اینجور حرکت میکردن، هیچ کدام اینها منطق همراش نیست. همونطور که در عصر جدید گاهی اشتباه پیدا شده که فکر میکنن هر چه مربوط به گذشته است باطله. این هر دو جاهلیته، اون جاهلیت قدیمه، یک جاهلیت جدید وجود داره. خوب توجه کنید، این که کسی بگه که چون پدران ما، آبا و اجداد من چنین بوده اند پس منم باید اینجور باشم، این یک معادله غلط، استدلال و منطق پوچ و واهی و باطله. در چندین جای قرآن هم میگه که بفرماد که شاید همه اونا غلط عمل کردن، بشر در مسیر رشد و تکامل میتونه باشه. شما بشین فکر بکن، استدلال بکن، دقت بکن، راه رو پیدا بکن، ببین اونا درست میگن یا باطل میگن. صرف این که اونها در برابر بت ها سجده میکردن و ستاره پرست و ماه پرست و اینها بودن، اون رفتارهای اجتماعی داشتن، که دلیل نمیشه که شما اینطور باشید، چون اونا غلط میکردن. همانطور که کسی اگر بیاد بگه که هر چه در گذشته است باطله، این هم منطق غلطیست، این هم منطق غلطیست. کسی بگه هر چی مربوط به گذشته است غلطه، حرف اشتباهیه. این حالا برمیگرده به اون بحث بسیار مهمی که امروز در فضاهای روشنفکری ما و چند قرن در دنیای غرب و کشور ما وجود داشته، بحث سنت و مدرنیته، بحث گذشته و حال، بحث کهنه و نو. هر دو اینها باطله. یعنی ما دو تا منطق داریم که هر دوش غلطه. منطق اول اینه که دنیا قومی، ملتی، جمعیتی، فردی، انسانی بگه آه من هر چه پیشینیان داشتن اون رو قبول دارم، این منطقش منطق صحیح نیست، این قانونش قانون درستی نیست. چه بسا پیشینیان ما، گذشتگان ما، جوامع گذشته ما در یک مسیر غلطی میرفتن. شما باید فکر بکنید، نقادی بکنید و روی راه صحیح حرکت بکنید. این یک. دوم اینکه این همون گرایش اشتباهی است که گاهی در غرب پدید آمد، کم و بیش گاهی در جوامع ما هم احساس میشه. کسی بگه که هر چه گذشته است باطله، ما همش نو میخواییم، اینا منطقی غلطی. در دید یک انسان عاقل و آگاه و صاحب منطق و عقل، نه هر چه گذشته است خوب است، نه هر چه نو است خوبه. نه، ممکنه گذشته خوب باشه، ممکنه بد باشه. اون چیزی که الان پدید آمده و نوع، اون ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. چه بسا پیشینیان ما سنت‌هایی داشتن که باطل بوده، ما باید بذاریم کنار. چه بسا هم سنت‌هایی داشتن حق صحیح، ما باید اونو بگیریم. در روایات هم بر این تأکید شده، سنت صالحه پیشینیان رو بگیر. و همینطور در مسائل جدید، اون چی که نوعه در شکل زندگی، رفتار اجتماعی، مسائل جدید دنیایی، ممکنه چیزاش خوب باشه، ممکنه چیزاش بد باشه. اونی که ما باید محور و مبنای کارمون باشه اینه که منطق، عقل و دین الهی که اون هم رو پایه عقل و منطقه، دین مبتنی بر استدلال و عقل و منطقه، عقل و دین، دینی هم که بر پایه عقل استواره. اینها ملاک‌های ما هستن. عقل و دین ما اگر سنت گذشته رو بررسی میکنه، اگر موافق با عقل و دینه، اگر مایه کمال و رشد انسان و جوامع بشری، خوبه، باید اونو گرفت. اگر مخالفه باید اونو گذاشت کنه. هرچی هم که جدیده معناش این نیست که خوبه، ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. و قرآن به شدت در برابر این سنت گرایی مطلق و بیمنطق ایستاده. این شوخی نیست در قرآن کریم. حالا در میگه که پیشینیان ما بت پرست بودن، پس ما هم همون راه رو ادامه میدیم. خب غلطه، باید بررسی کرد. من استدلال دارم، دلیل دارم، این منافات با فطرت و عقل بشری است. خب گذاشت کنار، ولو ده پشت شما این مسیر رو رفته باشن. تو رفتارهای اجتماعی هم همینطوره. امام صادق تقوا، ماه عزیز و ارزشمند رمضان به پایان رسید و خوشا به حال کسانی که از این ماه بهره گرفتند و با آه و اندوه از این ماه عبور کردند. اگر در شبهای آخر و بعد از ماه اشکی از چشم شما در فراق ماه مبارک جاری شد، اگر در وداع ماه مبارک دلی از شما سوخت، این نشانه این است که یک قدم به جلو آمدیم. اگر دعای وداع ماه مبارک رمضان را در صحیفه خوندید و دیدید که چه آه و ناله و سوز و گدازی از اون قلب پاک و نورانی و محبت وحی الهی جاری شد، چگونه اون امام بزرگ و عزیز حضرت سجاد سلام الله علیه سوخت در فراق ماه مبارک و شما هم سوختی و احساس از دست دادن یک نعمت بزرگ کردی، این نشانه قبولی ماه مبارکه. من یه علامت رو خدمت برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار و همه نمازگزارانی که ماهی را به تکلیف الهی سپری کردید و ماهی را با حضور در عرصه‌های مختلف انجام وظیفه کردید، این علامت رو خدمت شما عرض میکنم. درست به حسب ظاهر از اینکه یک ریاضتیست، ماه مبارک یک اردوگاهه، اردوگاهیست که در آن ریاضتها مقرر شده است و تکالیف برای سازندگی ما تعیین شده، به هر حال از این اردوگاه که آدمی بیرون میره یک احساس یک راحتی جسمی و مادی میکنه، این طبیعیست برای معمول انسانها. اما اگر در کنار این در گوشه قلبت حس کردی که در برابر از دست دادن اون معنویت، اون صفا، اون طهارت، اون پاکی، اون زمینه های مستعد فیض خدا احساس یک خسارت هم کردی، این نشونه قبولی عملته. اگر در عمق ضمیر دلت لرزید که ماهی از کف رفت و بهره ای نگرفتم، خود این قدمی به جلوست، خود این نشانه اینه که وارد مهمانی خدا شدید. این رو بسنجید. و البته این نیاز داره که کسی در ماه مبارک توی این اردوگاه جدی حرکت کرده باشه. وقتی که وارد یه دوره رزمی به یک اردوگاه کسی میشه، اگر اردو را و دوره را شوخی بگیره و درست به تکالیف عمل نکنه، خب بی بهره از اردو میگذره. ولی اگر کار کرد، تحمل کرد، کلاس ها را دید، زحمت ها را کشید، پایانش حس یک بردن میکنه. این احساس اگر درتون پیدا شده، خوشا به حالتون. اگر شب آخر یا روز عید اشکی از چشمتون جاری شد در فراق ماه مبارک، اگر در روز نماز در زیر آسمان دلی به خدا دادید، نشانه ورود در اون مهمانی بزرگ و خوشا به حال کسانی که وارد اونجا شدن و و اگر نه هنوز هم خدا راه توبه و بازگشتش بازه، ولو این که نه مثل ماه مبارک. به هر حال ثمره ماه مبارک باید در تار و پود وجود ما برای طول سال باقی بمونه. تلاش کنید این بهره ای که برگرفته اید، این نتیجه ای که از این ماه نورانی و پر از صفا و صمیمیت استفاده برده اید، این رو به راحتی از دست ندید. اون هم برای جوان، برای جوان، برای جوانی که خدا افتخار می کند، به جوانی که در عنفوان جوانی اهل خدا و معنویته، اهل دعا و راز و نیازه، اهل خدمت به خلق خداست. اینها نتایج ماه مبارکه و در اولین نماز جمعه بعد از ماه مبارک باید تأکید شود که بیاییم همه این نتیجه را در جامعه خودمون، در خانه خودمون و در سویدای قلب و باطن روحمون نتیجه ماه مبارک را حس کنیم. و می شود، راه بسته نیست، امکانش هست. و امیدواریم که همه برادران و خواهران و شما نمازگزاران عزیزی که بعد از ماه مبارک هم اهل جمعه و جماعتید و این خب افتخار بزرگیست، این نتیجه رو حفظ کنید و تلاش بکنید این نتیجه رو به دیگران هم منتقل بکنید. هر یک از ما اگر تو درون خانه ما و در محیط کار ما و در محله و جامعهمون یک پیام آور اخلاق و معنویت و دین و ارزش‌های الهی باشیم، خیلی میتونیم کار بکنیم. این رو هم کم نگیریم. هر یک از ما، خودمان و دیگران. من فکر میکنم اگر در یک شهری که به حمد الله ماه مبارک موفقی داشت و باید خدا را بر مساجد پر و بر اون همه شور و شوقی که در ماه مبارک در کشور ما و در شهر ما در برابر خدا ابراز و اظهار میشه، باید خدا رو شاکر بود. و اگر در چنین شهری یک جمعی مثل این جمع هر جا که هستن مبلغ ارزش‌های الهی باشن، تو خونه مکرر دیده شده که یک زن، یک دختر تحصیل کرده در خانه همه خانه رو تحت شعاع معنویات و اخلاق خودش قرار میده، خیلی ارزش داره. یک نفر در خانه میتونه خانه رو نورانی بکنه و یک فساد میتونه همه خانه رو به تباهی بکشونه. در اداره هم همینطور. من گاهی میبینم در بعضی از ادارات یک فرد خوب و سالم که وجود داره جلوی کلی تخلفات رو میگیره. یک مدیر و مسئول خوب و با تقوا و پارسا جلوی کلی نارضایتی و مشکلات رو میگیره. اینا همش جزء دینه، فقط که اونا نماز شب و روز و اونها نیست. خدمت به خلق خدا، گره گشایی از کار مردم، رفع گرفتاری های مردم، هر کسی در حد توان خودش، اینا همش در درون این اردوگاه رمضان وجود داشت. بیاییم واقعا این درس را، این الهام های بزرگ را، این پیام های عظیم ماه مبارک را در بعد از ماه هم حفظ بکنیم و این ارزش داره. یه وقتی حس بکنید که همه عمر شما رمضانه، همه ماه های شما ماه بندگی خدا و ضیافت خداست. این امکان داره، ضیافت الله ماه مبارک، برای اینه که این مهمانی رو به عرصه سال بکشونه. بیاییم واقعا در اولین جمعه ماه مبارک تصمیم بگیریم که اگر کاستی در گذشته بود جبران بکنیم و تلاش بکنیم روح عبادت، بندگی و خدمت به خلق خدا رو در جامعه و محیط خودمون انشاءالله زنده نگه داریم. من همینجا و در ادامه این نکته تأکید میکنم بر اینکه کارهای خیر در مساجد و محله‌های مختلف الحمدلله وجود داره. مساجد فعال که هیئت امنای خوب داره، افراد خیر حضور دارن، برنامه‌های فرهنگی خوب دارن، کارهای خیر و رسیدگی و مستمندان میکنن، ما کم و بیش، خیلی هم کم نیست، نسبتا خوب در شهر بخشه. این کار را بیاید ساماندهی بکنید، منظمش بکنید، طوری باشه که تو هر محل واقعا مسجد اون محل، خیرین محل، روحانی محل، اینا دست به دست هم بدن، مؤسسه خیریه داشته باشن، برنامه ریزی داشته باشن برای کمک محرومان، طوری باشه که تو درون محلات اگر یتیم و بینوایی، اگر مستمند و از کار افتاده است، اگر فرد دارای مشکله، خود محل و اهل خیر واقعا به فریاد او برسند. این امکان داره و صفا و ارزش جامعه هم به اینه که همه ما هوشیار و بینا باشیم. این روح در عموم ما و آحاد جامعه ما وجود داشته باشه. دولت به سهم خودش باید تلاش بکنه و تلاش هم میکنن در کمیته امداد، بهزیستی، ارگانهایی که برای خدمت مردم هست و در حد تلاش و بودجه و امکانات خودشون تلاش میکنن، انشاءالله بیش از این هم قدم بردارند و کار خیر بکنن. اما عمده اینه که خود مردم روح خیر خواهی و توجه به یتیم و مستمند واقعا وجود داشته باشه. ما الان آماری از یتیم ها در شهر داریم، یتیم هایی که نمیتونن زندگیشون رو درست اداره بکنن و باید با احترام اونا رو حفظ بکنیم. ما وظیفه‌مون کمکه، اما نه کمکی که تحقیر درش باشه. وظیفه ما اینه که با حفظ شأن و منزلت انسان ها ما به اونها رسیدگی بکنیم. وظیفه یک حکومت الهی و دینی و جامعه دینی اینه که بچه‌ای که استعداد داره اما تو یتیمه، خونه ایست که نمیتونه تحصیلش رو اداره بکنه، او اداره بشه، امکانات مساوی در اختیار او قرار داده بشه، نه با عنوانی منت. خدا بر ما منت گذاشته که مالی به ما داده، سلامتی داده، امکاناتی داده. حق خدا و حق جامعه در اموال ماست. هر کسی در حد خودش، فقط هم مال اونایی نیست که خیلی پول دارن، هر کسی در حد خودش. حق خدا و جامعه در اموال ماست. حق خدا و جامعه و یتیمان و مستمندان و محرومان در وقت و سرمایه عمر ما و سرمایه مادی و اقتصادی ماست. واقعا تلاش بکنیم. ما مؤسسات خیریه به صورت ثبت شده کم داریم. اگر مؤسسات خیریه رسمی رو بیشترش بکنیم، هر مسجدی به خصوص مساجد جامعه، مسجدهای معتبر مناطق، اینا قوی باشه، هم برنامه‌های فرهنگی در طول سال داشته باشن، قرائت قرآن، جلسات فرهنگی، جلسات احکام و مسائل، و همینطور برنامه‌ای برای کارهای خیر نسبت به یتیم، مستمند و محروم همون شعار مسجدش. چون ببینید یه جامعه نورانی میشه، یه جامعه سالم میشه. این سلامت برای اونی هم که داره خوبه. ارزش نداره که کسی داشته باشه و بخوره و شکمش هم پر بشه و سیر بشه و یه کسی بدبخت باشه. آه اورم رو میگیره، وجدانش اونم ناراحته اگر دقیق بشه. سلامت جامعه اینه که واقعا مساجد ما، اهل خیر ما، روحانیون ما، افرادی که توانایی و تمکنی دارن هم تو مسائل فرهنگی هم در مسائل اقتصادی و معیشتی مردم فعال باشن، مؤسسات خیریه تشکیل بدن، برنامه ریزی بکنن. با کمک های اندک خیلی خوب میشه اداره کرد. ما الان بعضی از مساجد داریم که خودشون پول جمع کردن، سرمایه گذاری دارن، مسجد خوب اداره میکنن. حالا همین کار رو برای مؤسسات خیر هم میشه کرد. از پولهای کم کارهای بزرگ میشه انجام داد. این یک بخشیست که من چون با ماه مبارک ارتباط داشت میخوام تأکید بکنم که انشاءالله نمازگزاران جمعه و اهل خیر و اهل مسجدها برن دنبال این که واقعا این فصل رو بهش جدی نگاه بکنن. تو مسائل فرهنگی هم همینطوره. ما یکی از معضلاتمون عدم اطلاع جوانهامون بر مسائل احکام دینی و معارف دینی. واقعا مساجد ما باید فعال در این جهت باشن. فقط هم به روحانی نیست، نقش روحانی مهمه و من همیشه در جلسات به برادران بزرگوار و عزیز روحانیمون عرض میکنم و طلبه ها عرض میکنم که امروز باید ما مجهز به علم و دانش زمان، مجهز به فهم عصر و زمانه بشیم تا بتونیم جواب نسل امروز رو بدیم. ولی به خود شما و مردم هم برمیگرده. ما از مسائل اولیه خیلی وقتا گیر داریم. متاسفانه گاهی ایام حج که میشه، آدم وقتی یه کسی میخواد حج بره، گاهی همیشه اینجوری نیست، گاهی میونه که کسی قرائتش رو میخونه از اول تا آخر 10 تا اشکال داره. این بعد مسجد و خود خونه ها باید جوری باشه که احکام، آشنایی با مسائل و احکام دینی رواج پیدا بکنه. جلسات احکام باشه، مسائل دینی رو بدونن، انواع و اقسام مسائل دینیه که آدم نمیدونه. اگرم بدونه مشکل نیست، بلکه کار راحت‌تر هم هست. حالا تا برسه به مسائل فکری، اعتقادی، توحیدی، نمیدونم شبهات، مسائل دیگه که هست. ما واقعا از نظر فرهنگی شهر ما و منطقه و استان ما یه جای دانشگاهی سطح فرهنگ بالا داره، ولی کم داریم. باید بیش از این کار بکنیم. سطح فرهنگ دینی، اخلاقی و معنوی ما باید بالا بیاد. آگاهی و هوشیاری سیاسی و اجتماعی ما باید بالا بیاد. مطمئنن اگر مساجد ما، تحصیل کرده های ما، روحانیون ما و مراکز فرهنگی ما متعهدانه کار بکنن برای اینجا، چرا ما باید وقتی که یه دانشجویی که از بیرون اومد اینجا یه مشکلی داره خب آه و ناله میکنیم؟ البته من با تأکید بکنم که بسیاری از دانشجویان عزیز، خوب و ارزشمند ما در شهر داریم که شاید نظیرشون کم پیدا بشه واقعا، و در مسائل اخلاقی و معنوی شاید خود شما هم گاهی ملاحظه کرده باشید. حالا یه وقت نمی کسی گیری اشکالی داره، خب ما درست اون رو باید به لحاظ قانونی ادب آداب رو جهاتش جدی گرفت، دانشگاه باید جدی باشه، مسئولین باید در حفظ حریم امنیت عمومی و عفاف و پاکدامنی جامعه باید جدی باشن، اما یه طرفش هم اینه که خب ما خودمون رو اصلاح بکنیم، ما فرهنگ قوی داشته باشیم، شهر ما فرهنگ عبادی، معنوی، دینی و قوی داشته باشه که بتونه هر که میاد اینجا اونم در تحت شعاع قرار بگیره، وارد مسجد که میشه حس بکنه مسجد ارزش داره که آدم رفت آمد بکنه، وقتی که معاشرت میکنه حس بکنه که اخلاق و معنویت اونجا وجود داره. اینا وظایف ماست و جامعه ای که از فکر و فرهنگ و از خدمت به خلق خدا غافل بشه این جامعه روی خوش نمیبینه. ما الحمدلله با این مساجد، با این عبادت ها، با این نماز ها، با روحیه فرهنگی خوب خیلی استعداد و زمینه داریم، ولی کمه. بیش از این باید کار کرد، قدم های جدی داشت. مؤسسات خیریه برای مسائل اقتصادی و رسیدگی به محرومی، توجه به مسائل فرهنگی، اطلاع دادن به برنامه های فرهنگی، اینا همه وظایفی است که باید همه ما احساس مسئولیت بکنیم. هیچ کدام از ما نمیتونیم بگیم کناریم. امروز زمانی نیست که هر کسی بگه که من به من چیه، نه، همه ما مسئولیم. یعنی ما اگر اداره سالم میخوایم باید همه من آگاه و هوشیار باشیم، اگر کشور آباد و خوب میخوایم باید همه من آگاه و هوشیار باشیم، آگاهی سیاسی، آگاهی اجتماعی، آگاهی دینی، روحیه خدمت به دیگران، حس تعاون اجتماعی، اینا شرایط و شاخصهای یک جامعه سالم و بالنده و رشیده. و امیدواریم که در طول سال همه ما و مساجد ما و مراکز فرهنگی ما در این جهت قدم بردارن و البته مدیران فرهنگی ما، مراکز فرهنگی ما هم مسئولیت دارن. من در خطبه قدس عرض کردم ما مسئولیت فرهنگی و دینی داریم، هیچ کس نمیتونه خودش از زیر شانه را از زیر بار این مسئولیت خالی بکنه. انشاءالله این مسائل مهمی است که بهش توجه داشته باشیم. و آخرین عرض منم خیلی خوبه که اشاره داشته باشیم به سالگرد پیام امام به گورباچف هست که با دیادی هم از اون پیام ارزشمند و تاریخی امام داشته باشیم. امام با تأثیر به رسول خدا و اولیای الهی در یک پیام در اثرات که هم پیشبینی گردن فروپاشی بلوک شرق را و هم اون پیام معنویت و توحید را به دنیا منتقل کردن. این همون نکته ایست که همیشه بشر بهش نیاز داره، پیام امام، دعوت مردم اونجا به توحید، خداشناسی، اخلاق، معنویت و معارف دقیق الهی. این پیامی است که همیشه زنده است و هم پیشگویی های امام به صورت عجیب به عنوان یک تحلیلگر عمیق و بینای تاریخی تحقق پیدا کرد و هم اون پیام ایشون در تاریخ باقی موند و ما هم باید این خاطره رو واقعا بزرگ بداریم و هم تلاش بکنیم تو درون خود کشور ما روح اون پیام امام، اون معنویت، اون عرفان، اون توحید نابی که امام برش تأکید داشت، انشاءالله در خود کشور ما و در نسل جوان ما مورد توجه قرار بگیره. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار توحید و معرفت خودت روشن بفرما، دلهای ما را با خودت معنوس بفرما، شیرینی عبادت و لذت بندگیت را به کام ما بریز. ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. فرزندان ما و نسل جوان ما را از بهترین نسلها قرار بده. آفتها و خطرها را از جوامع اسلامی و از امت بزرگ ما رفع بفرما. مسلمانان را در اقطار عالم پیروز بفرما. شر دشمنان اسلام و عزت مسلمانان را به خودشون باز بگردان. خدایا جوامع اسلامی را و امت اسلامی را روز به روز بر عزت و عظمت و توفیقات اونها بیفزا. خدایا انبات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. شهیدان گلگون کفن ما را و روح امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری و همه خانواده ها یه ایثارگر را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. خدایا باران رحمت و برکاتت را و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. سلامهای صمیمانه و خالصانه و مشتاقانه این جمع نمازگزار را در روزی که به مولا و سید و سرورمون تعلق داره به محضر اون آقا و امام منتظر ابلاغ بفرما. بر فرج او تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. ما را از یاران و انصار و سربازان او قرار بده. انقلاب ما را در پناه خودت محافظت بفرما. کشور ما را کشوری آباد و سالم و معنوی هرچه بیشتر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.